دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ۲۶ فروردین 1400 درود و سلام دارم به همه شما شنوندگان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش از استودیو رادیو فردا در پراگ در خدمت شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها. اما بیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، دومین دور نشست کمیسیون برجام امروز پنجشنبه به صورت حضوری در وین برگزار می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه همراه با نمایندگان بانک مرکزی و وزارت نفت در این نشست حاضر شده است. آقای عراقچی هفته گذشته خواست ایران را رفع کامل تحریم های برجام و تحریم هایی که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شدند عنوان کرده بود. خرابکاری یک شنبه گذشته در تاسیسات هسته‌ای نتنز و به دنبال آن آغاز غنی‌سازی 60% در ایران واکنش اروپا و آمریکا را برانگیخت. آمریکا با میانجیگری نماینده اروپا به صورت غیر مستقیم در مذاکرات وین حاضر است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اقدام جمهوری اسلامی ایران در افزایش سطح غنی‌سازی را تحریک‌آمیز خوانده ولی بر ادامه دیپلماسی برای رسیدن به توافق تاکید کرده است. اروپایی‌ها هم با ابراز نگرانی عمیق از این اقدام تهران بر ادامه گفتگوها تاکید کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهرداد جمال ارونقی معاون گمرک ایران از ورود 400 هزار دوز واکسن سینوفارم چینی به ایران خبر داده است. به گفته آقای ارونقی این محموله از واکسن اهدایی چین بود و صبح پنجشنبه به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تحویل داده شد. روز پنجشنبه هم حسن روحانی گفت ایران باید انواع واکسن‌های خارجی را از طرف بخش خصوصی وارد کند.
امروز یک کلید برای حل مسئله واکسنه و ما باید انواع واکسنی که در اختیاره و میشه آورد به کشور و اتفاقا شرکت‌های خصوصی راحت تر میتونن این واکسن را وارد کنن، واکسن‌ها را وارد کنن. ما نمیتونیم منتظر واکسن داخلی تابستان باشیم، ما باید در بهار از واکسن‌های خارجی استفاده بکنیم.
تا کنون 100 هزار نفر از 85 میلیون شهروند ایرانی به طور کامل واکسینه شدند و حدود 360 هزار نفر هم دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را منع کرده و وزارت بهداشت از روسیه، چین و کره جنوبی چند صد هزار دوز واکسن وارد کرده است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای منطقه است که به رغم آمار بالای مرگ و میر و موارد ابتلا به کرونا کمترین تعداد واکسن را تهیه کرده است. به گزارش رویترز، حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران در یمن اعلام کردند بامداد پنجشنبه با استفاده از پهپاد و موشک اهدافی را در جیزان در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادند. بنابر اعلامیه روز پنجشنبه حوثی‌ها، از جمله اهداف این حملات شرکت نفتی دولتی آرامکو بود که دچار آتش سوزی شد. در همین حال عربستان سعودی از انهدام 3 فروند پهپاد مجهز به مواد منفجره را که به سمت شهر جیزان در جنوب عربستان شلیک شده بود خبر داد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حدود 7 سال پیش در حمایت از دولت عبدالرب منصور هادی در یمن مداخله کرد و اغلب حملات حوثی ها به عربستان را با حملات هوایی در یمن تلافی کرده است. دادستانی دانمارک 3 عضو گروه موسوم به جنبش عربی آزادی بخش الاهواز را به کمک مالی و حمایت از عملیات خرابکارانه در ایران متهم کرد. این 3 نفر در اوایل سال گذشته به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت و تفهیم اتهام شدند. در دادخواست جدید دادستانی دانمارک کمک به سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی هم به عنوان یکی از اتهام‌های آنها عنوان شده است. جمهوری اسلامی ایران این گروه را تروریستی می‌داند و می‌گوید این گروه مسئول حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور 1397 است. این گروه پیش از این اعلام کرده بود که در حمله سال 1397 که به کشته شدن دست کم 25 نفر منجر شد نقشی نداشته است. عربستان سعودی تاکنون ارتباط با رهبران این گروه و کمک مالی به آنها را تایید یا تکذیب نکرده است.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت سیاه کرونایی در ایران.
ما انتظار این داریم که مرگومه از این رقمی که خدمتون ارائه شده باز هم بالاتر بره. علتش اینه که تمام آی‌سی‌های ما پره.
مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در وین امروز بار دیگر از سر گرفته می شود. و نگاهی داریم به اعتصاب ها و اعتراض های اخیر بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حال حاضر روند بستری مبتلایان در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران سعودی است. رئیس ستاد مقابله با کرونا میگوید در استان تهران برای اولین بار تمام شهرها در وضعیت قرمز قرار گرفتند و گسترش بیماری در تمامی مناطق رخ داده است و با سرعت زیادی در حال افزایش است و گزارش ها حاکی از پر شدن تخت های بیمارستانی است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری به نظر میرسه که تماس ما با خانم کیانوش فرید ممکن نیست. میپردازیم به خبری دیگر. گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام امروز بار دیگر از سر گرفته می‌شود. دور نخست گفتگوها گامی رو به جلو از سوی همه طرف‌ها توصیف شد. با وجود این، دور جدید گفتگوها با توجه به عملیات خرابکارانه در نطنز و اعلام آمادگی تهران برای غنی‌سازی 60% اورانیوم ممکن است با خوشبینی آغاز شود. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
گفتگوها برای نجات و حفظ توافق هسته‌ای با ایران امروز در وین پایتخت اتریش آغاز می شود. آغاز گفتگوها در میان تنش جدیدی است که پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به راه افتاده، چرا که تهران اعلام کرده که در پاسخ به حمله به تأسیسات هسته‌ایش در نطنز که به اسرائیل نسبت داده می شود در حال فراهم آوردن آمادگی های لازم برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% است. با بیرون رفتن ایالات متحده از توافق هسته‌ای و نیز اقدامات ایران در جهت کاهش تعهداتش، عملاً کارکرد توافق هسته‌ای از دست رفته است. با این همه، ارزیابی‌ها از دور نخست گفتگوها برای احیای این توافق که هفته گذشته در وین آغاز شد، در مجموع مثبت بود. اما به گفته یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه، اقدام ایران برای بالا بردن درصد غنی‌سازی که گامی در جهت استفاده نظامی از اورانیوم غنی شده است، فشار را بر روی همه کشورها افزایش داده است. تهران میگوید که این اقدامش پاسخی است به خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نطنز که ایران آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد. اسرائیل به نوبه خود دست داشتن در عملیات خرابکاری در نطنز را نه تایید کرده و نه دخالت در آن را منکر شده است. هرچند رادیو دولتی این کشور به نقل از منابع اطلاعاتی که نامی از آنان برده نشده، سازمان اطلاعاتی موساد را در این عملیات نقش‌آفرین دانسته است. در آستانه گفتگوهای وین که قرار است امروز در ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت محلی و 3 بعد از ظهر به وقت تهران با حضور نمایندگان کشورهای باقی مانده در برجام، یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و ایران آغاز شود، خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع دیپلماتیک خود میگوید که حادثه نطنز بیشک باعث پیچیدگی اوضاع شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در مورد اقدام اخیر ایران در بالا بردن درصد غنی‌سازی ابراز نگرانی شدید کردند و در این حال اقدام‌هایی که موجب افزایش تنش از سوی هر عاملی می‌شود را مردود دانستند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هم درباره این اقدام ایران گفته است: بیانیه تحریک‌آمیز تهران درباره قصد خود برای شروع غنی‌سازی 60% اورانیوم را بسیار جدی می‌گیریم. او تصریح کرد برداشتن چنین گامی جدی بودن ایران در مذاکرات هسته‌ای را زیر سوال می‌برد. نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای هم برجام را تنها راه حل معتبری دانست که می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را به خصوصیاتی که مورد توافق قرار گرفته بازگرداند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت واشنگتن کاملا آگاه است که این یک روند طولانی است و هرچند مذاکرات از طریق گفتگوهای غیر مستقیم جریان دارد، اما به نظر می رسد که گامی رو به جلو محسوب می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین واکنش خود به مذاکرات هسته‌ای در پیامی توییتری گفته است تروریسم هسته‌ای در نطنز مارپیچ خطرناکی ایجاد کرده و به دولت بایدن هشدار داده که تنها با برداشتن تحریم‌ها می‌توان شرایط را کنترل کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که برای این کار وقت زیادی هم نمانده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه برای انجام فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی از سایت نطنز بازدید کردند و اعلام داشتند که ایران تقریباً آمادگی‌های خود برای غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% را کامل کرده است.
مهداد میردامادی گزارش می‌داد، اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
اتفاقی که در مرکز غنی‌سازی نطنز اتفاق افتاد نشان داد که ایران توانایی حفاظت و نگهداری از اطلاعات، توانایی فناوری هسته‌ای را ندارد. یعنی به صرف اینی که اگر دنیا بپذیرد که ایران بسیار خوب در یه شرایط عادی و صلح‌آمیز غنی‌سازی را ادامه بدهد، ولی ایران توانایی حفاظت و نگهداری و امنیتی لازم را برای این کار هنوز ندارد.
جناب آقای زاکانی فرمودن که ایران بهشت جاسوسان است و دقیقا من با ایشون هم عقیده هستم و مطمئن هستم که افرادی که دوروبر خمینی بودن و خود خمینی و آقای خامنه‌ای و دوروبریاشون و افراد دیگه‌ای که در سمت‌های حساس تصمیم‌گیری نظام هستن، اینها دقیقاً جاسوس بیگانه هستند، چرا که در این 40 ساله می‌بینیم هر تصمیمی گرفته شده در راستای خراب کردن و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی این مملکت بوده. مگر هدف یک جاسوس چی هست؟
مسئولین جمهوری اسلامی به جای اینکه اینقدر پوز پیشرفته اتمی رو بدهید، 4 تا مرغداری تأسیس کنید تا ناچار نباشید این همه هزینه برای نظارگران ضد شیعه در کشورهای دیگه بپردازید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما دقیقی پیش تماس تلفنیمون با کیانوش فرید که آخرین وضعیت همگیری کرونا رو بررسی کرده ممکن نشد، اما در حال حاضر کیانوش فرید با ماست. کیانوش، از آخرین خبرهای مربوط به همگیری ویروس کرونا برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب باید بگم اوضاع واقعا آنچه که از گزارش های ایران برمیاد بوی خوبی نمیده. ساعت به ساعت وضعیت وخیمتر میشه. وضعیت همیگیری کرونا در تمام استان ها و شهرهای ایران واقعا وخیم داره گزارش میشه و در وضعیت قرمز به سر میبرن. کمند اندکن، زیر 10 شهر هستن شهرهایی که گفته میشه آبیان. و از اون طرف گزارش ها هست از پر شدن در واقع تخت های بیمارستانی و کمبود های تجهیزات. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران امروز میگه حتی در تهران همه شهرهای پایتخت وضعیتشون قرمزه و از هر 2 نفر مراجعه کننده به مراکز درمانی 1 نفر تستش مثبت هست. علیرضا زاده میگه سرعت بالایی در پایتخت وجود داره در برای سرایت و شیوع کرونا و این رو هشدار میده. معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس تهران داره میگه که ماموریت مخصوص بیماران کرونایی اورژانس تهران رشد 500% داشته. کنار این پیام تبرسی رئیس بخش مسیح دانشوری میگه به خاطر افزایش سریع شیوع کرونا بیمارستان ها پر شدن و به همین دلیل بیمارستان ها فقط برخی از بیماران رو دارن بستری میکنن و این اتفاق میتونه به قیمت از دست رفتن جان مردم و بیماران تموم بشه، چون بستری نمیکنن بیمارستان ها چون جا ندارن. و همینطور آقای زاری از کمبود دستگاه اکسیژن هم توی این چند روز صحبت هایی کرده که میگه باید در این مورد هم فکر کرد و تهیه بشه. و البته کنارش باز پروانه من باید اشاره بکنم حتما به صحبت منتقدانی که رو به آقای نمکی در شبکه های اجتماعی گفته میشه که ایشون تمام مدت میگن که ما حتی یک بیمار پشت در این بیمارستان ها نداشتیم در تمام این دوران، و با همه سختی ها بهترین مدیریت رو داشتن، ولی الان باید پاسخگو باشن در شرایطی که آقای پیام تبرسی میگه بیماران برمیگردن به خونه و بستری نمیشن و دارن جان خودشون رو در واقع از دست میدن. کنار اینها آقای روحانی امروز خودش هشدار میده که تازه روزهای شدید کرونا در هفته های آینده خواهد بود، به نقطه قله هنوز نرسیدیم. البته تو صحبتاش حرفای متناقضی هم زده میشه. پایان صحبتاش میگه اساسا مشکل اینه که ویروس انگلیسی از عراق وارد خوزستان شده، از اونجا وارد استان همجوار شده، بعد به سراسر کشور رفته. بی دلیل دنبال علت‌های غلط نگردین و در واقع فقط ویروس از اون طریق افتاده و بعد میگه این عظیمه، اما بعضی از استان‌ها هم شرایط قابل قبوله. یعنی ضمن این که میگن هنوز ما به قله نرسیدیم، باز میگن بعضی از شهرش فقط چند استان خیلی وضعش وخیم هست. آقای نمکی هم صحبت از طوفان عظیم میکنه، اما کنارش میگه که مراسم شب احیا رو میشه با برنامه ریزی برگزار کرد.
کیانوش، در حال حاضر جامعه پزشکی در سراسر دنیا تنها راه مقابله با ویروس کرونا رو واکسن میدونن، اما میدونیم که در ایران هنوز به 1 میلیون دوز هم نرسیده خرید واکسن. دمده آخرین اخبار مربوط به واکسن کرونا در ایران برامون بگو.
پاور قصه واقعا درازیه. انتقادها هم که الان از تاخیر در خرید واکسن واقعا بالا گرفته. مردمی که واقعا با چشم گریان دارن میگن ما اصلا با من شهروند انگار به حساب نمیایم. امروز آقای روحانی میگه ما نمیتونیم منتظر واکسن داخلی بشیم، صبر کنیم، برای همین اولویت رو میذاریم و از شرکت‌های خصوصی میگه راحت‌تر میتونن واکسن وارد کنن و بیان و واکسن رو وارد کنن. هر شرکتی که برای ورود واکسن کوچکترین مشکلی داره به دفتر من نامه بنویسه، ما فوری حل میکنیم. ما باید مردم رو در واقع از این نجات بدیم. آقای روحانی اشاره میکنه دولت خودش در این 100 روز پایانی یکی از اهدافش تأمین سلامت مردمه و امروز این حرفا رو در حالی میزنه که منتقدانش میگن دولتش بسیار بی تدبیر بوده و ناتوان و حتی غیر شفاف در مسئله خرید واکسن، و این در حالی که به گفته جامعه پزشکی به دلیل نبودن واکسن فاجعه انسانی اصلا رخ داده، نه تنها در حال رخ دادنه که در واقع رخ داده. این رو مثلا سازمان نظام پزشکی مشهد دیروز میگفت. خود آقای زالی میگه ما منتظر اعداد جان باخته های 4 رقمی در واقع هستیم. جامعه منتظر واکسن و واکسنه، اما آنچه که میشنوه حرف و وعده و وعید ضد و نقیض گویی در مورد خرید واکسن در ماه های اخیر واقعا قصه طولانی داره. من همینجا یک نقدی بزنم به حرفهای رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران که در آذر ماه میگفت اگر شما واکسن سفارش دادید بیایید و این سند رو منتشر کنید ما ببینیم. اینها معتقد بودن که اینها اصلا اون موقع دستن در کار نبودن و نگران همین اتفاق بودن، نگران اینکه در هیچ جای دنیا خرید و فروش واکسن کرونا فارغ از دولت ها و سیاست گذاری های کلان دولتی انجام نمیشه، چون حدس این رو میزدن و الان هم همین نگرانی ها هست. مسئله رانت، ایشون از عرض نیمایی صحبت میکنه. خب این اختلاف قیمت چه خواهد شد؟ چه کسی در واقع جانش از دست میره؟ واکسن لاکچری شده و سیاسی پروانه. قراره آیا به دست مردم مثل همه دنیا رایگان برسه؟ اینطور بوش نمیاد. همین الان بازار سیاه رو ما داریم با قیمت 60 میلیون تومان و معتقدان میگن این فقط حد نیست، تجربه به این رو نشون میده در واقع در بخش دیگه از داروها که اگر این اتفاق الان هم بیفته به فاجعه در واقع خط میشه. شفافیت در مورد روند در واقع واکسن کرونا هم که وجود نداره. ما میدونیم که حتی در خود دانشگاه تهران مثلا دانشگاه ایران گفته میشه که خارج از نوبت اولویت تعدادی میرن میرسن و میزنن. کوتاه میدونم وقت نداری، فقط بگم با این حال امروز 400 هزار دوز واکسن از چین دوباره وارد شده. پیام تبرسی هم میگه برخلاف تمام وعده های آقای نمکی که داده، خیلی امیدوار نباشین که تا مهر و آبان واکسیناسیون داخلی تموم بشه، یعنی در واقع این حد اقل به 6 ماه اول سال دیگه برمیگرده بحث تولید داخلی.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین نگاه ها به وضعیت بیماری کرونا در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در دست کم 18 شهر ایران تجمع کردند. در تهران بازنشستگان از مقابل مجلس به سمت سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کردند و در سایر شهرها تجمع‌ها در مقابل اداره‌های تأمین اجتماعی برگزار شدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی را دنبال می‌کنه با ما در استودیوس. روزبه، بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بارها با ارسال نامه‌ها و برگزاری تجمع‌های در شهرهای مختلف خواستار تحقق خواسته‌های صنفی خودشون شدن. این خواسته‌ها چیه مشخصاً؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب این رو اشاره بکنم که این چهارمین تجمع بازنشستگان بود در سال جاری، یعنی در همین ماه تا حالا 4 بار تجمع صنفی برگزار شده، در دست کم بین مثلا 17 تا 22 شهر در هر دفعه فرق میکرده. اونها خواسته هایی رو دارن، اما بگم که خب چون این تجمع ها به صورت پیاپی برگزار شده در سال گذشته هم به خصوص در دو سه ماه آخر بسیار زیاد بود، شاید نزدیک 10 تا تجمع برگزار شد، یه سری اقداماتی رو دولت انجام داد. مثلا اعلام کردن که دستمزد یک حداقل بگیر بازنشسته که حقوقش 1,600,000 تومان بوده در فروردین سال جاری با احتساب یک همسر و دو فرزندش حدود 4,200,000 تا 300,000 تومان خواهد شد. و البته مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته وصول این منابع هم نیازمند کمک دولته و ابراز امیدواری کرده کمبود یا مشکلی در تامین منابع وجود نخواهد داشت. حالا اینکه واقعا انجام خواهد شد یا نه، حالا باید ببینیم چگونه است. اما همین مبلغی هم که اعلام شده، اشاره بکنم که بانک مرکزی در سال گذشته سبد معیشت ماهانه رو 10,000,000 تومان اعلام کرده بود برای خانواده 3 نفره و در تهران 11,000,000 تومان. خب به این ترتیب می‌بینیم که هنوزم فاصله بسیار زیادی وجود داره. اما بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب سازی دستمزد هستن و میگه از فروردین فیش حقوقی که داده میشه باید این لحاظ بشه. افزایش سالیانه مستمری ها رو تقاضا کردن، پرداخت مزایای شغلی چون کمک معیشت، حق مسکن، حق آلیمندی و اولاد به بازنشستگان و همینطور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان که برابر بشه حقوقشون، یعنی مستمریشون، با بازنشستگان لشکری کشوری، چون فاصله بسیار زیادی در این رابطه وجود داره. ضمن اون که اونها خواستار این هستن که سازمان تامین اجتماعی به خاطر اینکه مسئول تامین درمان کامل بازنشسته هستش، بیمه درمانی مجانی بعد رایگان در اختیارشون بگذاره و در این حال 85 قلم داروی مصرفی که پرمصرف هم هست برای بازنشسته ها رو دوباره به دفترچه های تامین اجتماعی برگردونه، بلکه حذف کرده بوده بخواد اینکه هزینه کمتر بکنه در این رابطه.
روز به حرکت های اعتراضی بازنشستگان در چند سال اخیر چه تغییراتی داشته؟
خب اگه بخوام از اول بگم، من از همون چند سال پیش به این ورکه اشاره کردی، تجمع ها خب شاید حتی میتونم بگم کم تعداد بود، حالا شاید در تهران یا چند شهر دیگه مثلا چند ده نفر می اومدن و برخی جاها شاید به انگشتان دو تا دستم نمیرسید تجمع، اما الان میبینیم که بعضی جاها چند صد نفر دارن شرکت میکنن، تعداد زنان داره بیشتر میشه، شعارها از حالت های صنفی به نوعی به سیاسی کشیده شده. مثلا در همین تجمع دو سه تجمع اخیر بازنشستگان دارن شعار میدن که رأی نمیدن به خاطر نارضایتی که دارن، یا دولت و مجلس و مردم فریب خطاب میکنن، یا شعارهایی رو علیه دولت و مجلس میدن. اینها حالا به کنار، بحث دیگه‌ای که باز وجود داره نزدیک شدن مواضع بازنشستگان و معلمان و کارگران هست و این هماهنگی داره به وجود میاد به نوعی. مثلا در یکی از ترجمه‌ها در سال گذشته اگه اشتباه نکرده باشم 17 اسفند تمام نمایندگان اونها به نوعی تو ترجمه شرکت کردن که با خب برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شد، بازنشسته ها رو کتک زدن، تصاویر منتشر شد، فیلم ها منتشر شد، تعدادی رو هم حتی از جمله چند روزنامه‌نگارم بازداشت کردن.
ممنونم از تو روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به اعتراض های اخیر بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو
حرف قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
استفای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اینجا در رادیو فردا.
اسماعیل عبدی دبیر رسمی آموزش و پرورش اسلام شهر با 21 سال سابقه تدریس عضو کانون صنفی معلمان تهران است و سال 85 چند بار دستگیر شده و همکنون نیز در زندان به سر می‌برد. این روزها در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌های بسیاری استفاده شده در اعتراض به ادامه بازداشت این معلم زندانی. همکارم مانیا منصور با ماست با نگاهی به واکنش کاربران به وضعیت آقای اسماعیل عبدی. مانیا برامون از آخرین واکنش‌ها بگو.
بله، از دیشب یک طوفان توییتری به راه افتاده با هشتگ اسماعیل عبدی را آزاد کنید. اسماعیل عبدی دبیرکل صنفی معلمان ایران، فعال مدنی و حقوق معلمان، به دلیل فعالیت‌های صنفی که داشته به 15 سال زندان محکوم شده. 6 سال هست که در زندانه. بر اساس آخرین گزارش‌ها به دلیل شرکت در مراسم یادمان بهنام محجوبی از زندان اوین به زندان رجای شهر و سپس قزل حصار کرج تبعید شده. صدها کامنت در این توییت در این مورد نوشته شده، از جمله منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی با انتشار عکسی از سفره هفت سین و دختر خردسالشان توییت کرده اسماعیل عبدی را آزاد کنید. 6 سال است که اسماعیل عبدی در زندان است. 16 سال حبس برای فعالیت صنفی ظالمانه است. جای معلم در زندان نیست. اسماعیل بخشی فعال کارگری نوشته کجای دنیا به معلمی که مطالبه گر حقوق معلمان و آموزش رایگان برای فرزندان آن سرزمین بوده است 15 سال حبس می‌دهند. استبداد بیداد می‌کند. مطالبه آزادی و حمایت از اسماعیل عبدی یک وظیفه انسانی است برای ما. او همان آموزگار شریفی است که آموزش رایگان برای بچه‌های ایران و اختلاس در صندوق فرهنگیان را فریاد زد و به 15 سال حبس محکومش کردن. روانی سکوت کنیم بر ماست که صداش باشیم و فریاد زنیم اسماعیل عبدی را آزاد کنید. مهتاب نوشته پدری که معلم است، پدری که وقتی دستگیر شد دخترش 6 ماهه بود، پدری که باید 15 سال در زندان بماند چون طرف مردم ایستاد، طرف ما. صدایش باشیم. حق اسماعیل و دخترش دوری و زندان و رنج نیست، از نسل ما و اسماعیل. اگر نمی ترسید از نسل بچهای ما بترسید. لیلا نوشته سمبل آزادگی است. فرزندان ما به آموزش و امثال او نیاز دارند تا بیاموزند با 2 کیسه برنج نمی شود شرافت را فروخت. برای اینکه بدانند با دروغ و فریب نمی توان حقیقت را پنهان کرد. سعید نوشته اگر آن شب در زندان اوین اسماعیل عبدی کنار عبدالفتاح سلطانی نبود نمیدانم خبر مرگ ناگهانی دختر 27 سالش با او چه می کرد. کامیار نوشته دانش آموزان وقتی می خوانند که معلمشان به خاطر حق آنها و دیگر معلمان 15 سال حبس گرفته چه درسی می گیرند؟ فایزه نوشته اینان مدرسه را پادگان می‌خواهند، مدرسه را کارخانه می‌خواهند، کارخانه‌ای برای تولید کارگر و متخصصان رام و مطیع. اینان معلم نمی‌خواهند، شکنجه‌گر می‌خواهند. پرواز نوشته در سرزمینی که پدر علی مطهری مبنای روز معلم است، طبیعتاً اندیشه و خرد معلم آزاد اندیش را بر نمی‌تابند. مسعود نوشته قبلا میگفتند معلمی شغل انبیاست، اما در این ظلم آباد اسماعیل عبدی را به جرم معلمی زندانی کردند تا صدای معلمان و تمام کسانی را که دغدغه عدالت اجتماعی دارند را خفه کنند. هما نوشته از یک طرف مفسدان اقتصادی آزادانه در حال چپاول اختلاس هستند و از طرف دیگر معلمی که برای دفاع از حقوق خود اقدام کرده چند سال است که زندانی است.
ممنونم از تو مانیا منصور بابا بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما محسن قاضی مرادی بازیگر سینما و تلویزیون چهارشنبه شب در سن 80 سالگی درگذشت. گفته می شود که آقای قاضی مرادی به بیماری پارکینسون مبتلا بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.